صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 9 بهمن 1394 برابر با 29 ژانویه 2016 میلادی. ما اینجا تعطیلی نداریم، صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، سر ساعت 7 صبح 60 دقیقه براتون خبر و گزارش و تحلیل داریم و البته موسیقی. اگه بخواین تصویر برنامه ما رو هم میتونین ببینین از طریق ماهواره. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مورد ویسی تهیه کننده و سردبیر، یعنی کم کارگردان فنی، حسن جعفری هم اینجاست با تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان. حسن،
سپاسگزارم. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته به سفر خود به ایتالیا، واتیکان و فرانسه پایان داد و به تهران بازگشت. در جریان سفر آقای روحانی به فرانسه چندین سند همکاری از جمله قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس از فرانسه به امضای مقام‌های دو کشور رسید و درباره بازگشت شرکت نفتی توتال و شرکت خودروسازی پژو به ایران نیز توافق‌هایی صورت گرفت. در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه، تظاهراتی از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نیز صورت گرفت و همچنین یک گروه مدافع حقوق زنان به نام فمن نیز با اجرای یک اعدام نمایشی در پاریس به شمار بالای اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند. چند روز پس از اظهارات معاون خزانه‌داری آمریکا، سخنگوی کاخ سفید نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را چهره‌ای فاسد خواند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید دیروز گفت اظهاراتی که از قول یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری مبنی بر فساد مالی ولادیمیر پوتین منتشر شد، بازتاب دهنده دیدگاه‌های دولت اوباما است. پیشتر آدام زوبین معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در یک مصاحبه گفته بود که ولادیمیر پوتین به میزان قابل توجهی ثروت مخفی دارد و تلاش‌هایش بر تقویت دوستانش متمرکز شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با رد این اتهام‌ها گفته بود که این اظهارات اتهام زنی رسمی به شمار می‌رود. مارگارت چان رئیس سازمان جهانی بهداشت دیروز نسبت به شیوع بسیار سریع ویروس زیکا در جهان هشدار داد و سطح هشدار در مورد این بیماری را بالاترین رتبه اعلام کرد. خانم چان همچنین خبر داد که قرار است امروز نشستی فوق‌العاده با حضور کارشناسان برگزار شود تا در مورد اعلان وضعیت اضطراری در سطح بین‌المللی تصمیم گیری شود. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که حدود 4 میلیون نفر در قاره آمریکا به این ویروس مبتلا شوند. زیکا از طریق پشه منتقل می شود به انسان و هرچند به مرگ بیمار منجر نمی شود، ولی در زنان باردار باعث به دنیا آمدن نوزادانی با سر کوچک می شود. یک فروند هواپیمای مسافربری شب گذشته هنگام فرود در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد از باند خارج شد. گزارش تصویری خبرگزاری ایرنا نشان می‌دهد که این هواپیما در جاده خاکی کنار باند اصلی قرار دارد و عرابه فرود و بخشی از بال و دم آن شکسته شده است. خبرگزاری ایرنا از قول مسئولان فرودگاه گزارش داده که سرنشینان این هواپیما در سلامت کامل هستند. با این حال، خبرگزاری فارس به نقل از مسافران این پرواز از تأخیر زیاد در تخلیه مسافران انتقاد کرده است. بنابر گزارش ها پس از این سانحه که 8:30 شب گذشته روی داد، پروازهای ورودی به فرودگاه مشهد به دلیل بارش برف و کاهش دید متوقف شد. شماری از سینماگران ایران به شدت از حمله به محل سخنرانی فاطمه معتمداریا در کاشان انتقاد کردند. رضا میرکریمی، مدیرعامل خانه سینمای ایران، در نامه خطاب عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان، او را تلویحاً به اشاعه جو بی‌اعتمادی در جامعه متهم کرد. رضا کیانیان، بازیگر سرشناس سینما، نیز در متنی با عنوان تروریسم شاخ و دم ندارد نوشت تروریسم یعنی همین چند نفری که به بازیگری که این همه افتخار برای کشورش آورده توهین کردند و فحش‌های رکیک دادند. یک شنبه گذشته هنگام حضور فاطمه معتمداریا، هنرپیشه فیلم یحیی سکوت نکرد در کاشان، مهاجمان تلاش کردند مراسم پرسش و پاسخ را برهم زنند و پس از آن عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان جلسه نقد و بررسی فیلم را مجلس لهو و لعب خواند و گفت قصد دارد روز جمعه را عزای عمومی اعلام کند. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم تا حدود 25 دقیقه دیگه از آقای جعفری خواهیم شنید. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، پایان سفر حسن روحانی به ایتالیا، واتیکان و فرانسه. نگاهی به دستاوردهای سیاسی و اقتصادی این سفر در کنار انتقادها و تجمعهای مخالفان و منتقدان در پاریس. معاون دادستان کشور رد صلاحیت شدگان دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به پیگرد قانونی تهدید کرد. علیرضا فیروزجاه در سن 13 سالگی قهرمان شطرنج بزرگسالان ایران شد. و اما در ادامه صبحانه با خبر گزارش های دیگه هم داریم و البته پیام های تلفنی شما. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. نخستین سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا، واتیکان و فرانسه به پایان رسید. اما دستاوردهای مهم این سفر چه بود و رسانه‌های آمریکایی و غربی چه برخوردی با این سفر داشتند؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدا جنوبی، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، مهمترین دستاوردهای این سفر آقای روحانی چی بودن به نظر شما؟
سفر آقای روحانی به نظر من یک سفر موفقیت‌آمیز بود و پربرکت، به خاطر اینکه برای اولین بار در این حداقل 10-12 سال اخیر رئیس جمهور ایران تونست با سران مهم به کشورهای اروپایی گفتگو بکنه و کشورهای اروپایی با احترام کامل دیپلماتیک از ایرانیان مهمون نوازی کردند و علاوه تصویر بدی که ایران برای سالیان سال داشت در اروپا و در کشورهای غربی به نظر من تا یک مقداری تغییر پیدا کرد. اروپایی ها و غربی ها دیدن که ایرانی ها آمادگی دارن که وارد بازارهای بین‌المللی بشن و این برای بچه جمهوری اسلامی، برای بچه ایران و برای ایرانی ها به نظر من خیلی خوب بود. از لحاظ اقتصادی هم من مطمئن هستم که بعداً درباره شما صحبت خواهید کرد. از لحاظ اقتصادی هم قراردادهای بسیار مهمی رو با کشورهای مهم اروپایی های روحانی تونست ببنده و اگر قراره که ایران 8% رشد اقتصادی داشته باشه در این چند سال آینده، همونطوری که آقای رئیس جمهور گفته، به نظر من قراردادهای اقتصادی که بستن به این راستا خیلی کمک مهمی خواهد کرد. به علاوه شاید برای خیلی از ایرانی ها درهای فرهنگی و تجاری و علمی بین ایران و اروپا دوباره باز شده و این برای همه ایرانی ها، علل خصوص برای جوان های ایرانی، برای دانشجویان ایرانی میتونه خیلی مثبت باشه. و آخرین نکته مثبت این سفر هم این خواهد بود که به خاطر رابطه خوبی که ایران امروز با فرانسه و ایتالیا و واتیکان و کشورهای دیگه اروپایی داره، امکان این که ایران بتونه کمک بکنه که تنش های مهم منطقه یه مقداری کاهش پیدا بکنه زیادتر خواهد شد.
آقای میلانی، تعبیر رسانه‌های غربی از این سفر چطور بوده؟
اروپایی ها و آمریکایی ها، تمام روزنامه ها و کسایی که در رابطه با ایران صحبت میکنن، اون کسایی که موافق این قرارداد اتمی بین ایران و آمریکا بودن، این سفر رو خیلی مثبت تجزیه و تحلیل کردن. متاسفانه کسایی که مخالف این قرارداد بودن، این سفر رو خیلی مثبت تجزیه و تحلیل نکردن و یه سری مطالب رو مطرح کردن، مثل مسئله حقوق بشر در ایران که حرفشون هم اینه که شرکت‌های اروپایی به خاطر وضع بد اقتصاد اروپا دارن سعی میکنن که برن ایران سرمایه‌گذاری کنن که وضع اقتصادی خودشون خوب بشه و توجهی هم به مسائل مهم سیاسی دیگه مثل نقض حقوق بشر در ایران ندارن. ولی کلی به نظر من، تا اونجایی که من تونستم مطالعه کنم، کلی تجزیه و تحلیل خیلی مثبتی از این سفر در این 4 روز کردند.
شما در آمریکا واکنش دولت آمریکا و رسانه‌های آمریکایی رو به این سفر چطور دیدین؟
دولت آمریکا رسما صحبتی نکرده و همین که رسمی صحبتی نکرده به نظر من خیلی مثبته. ولی اینجا اونجا من خوندم که مذاکرات بین ایران و شرکت بوئینگ آغاز شده که این خیلی میتونه مثبت باشه. و از اون مهمتر این که سخنگوی دولت آقای روحانی صحبت از این کردن که در این چند سال آینده ایران محتاج به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجیه، و بعد هم گفتن که شرکت‌های آمریکایی هم میتونن وارد بازار ایران بشن. البته بعد ایشون گفته بود که ما هم خودمون یه سری مسائل برامون مهمه، ولی کلن گفته بودن که شرکت‌های آمریکایی هم میتونن وارد بازار ایران بشن. بنابراین کلن به نظر من در آمریکا هم خیلی مثبت بوده، کما اینکه مخالفین قرارداد اتمی صحبت از این کردن که امکان داره تحریم ها برگرده، و بنابراین به شرکت های اروپایی گفته بودن خیلی زود وارد بازارهای ایران نشید.
ممنونم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون بخیر.
به تحلیل اقتصادی سفر حسن روحانی به اروپا خواهیم پرداخت، اما پیش از اون پیام‌هایی در حمایت و هم در انتقاد از سفر حسن روحانی دریافت کردیم. بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بخشی از این پیام‌ها رو با هم می‌شنویم.
جناب آقای روحانی، شما در پاسخ خبرنگارانی که ازتون می‌پرسن که تو سوریه شما دخالت داری یا نه، شما فرمودین که سرنوشت دولت سوریه به ملت سوریه بستگی داره. پس سپاه پاسداران تو سوریه چی کار میکنه؟ و شما چرا جواب خبرنگاران رو با حاشیه جواب دادین؟
این تظاهراتی که توی پاریس جمعیت کوچکی که برای علی آقای روحانی پشت نردهای بسته داد هوا میکردن، اینا اکثرا همون مارکسیست های اسلامی قدیمی خودمون هستن و فکر نکنم که ارزش این همه خبر رسانی و تکرار داشته باشه. این تظاهرات که من دیدم به نفع روحانی بود، برای که اگر روحانی همچی آدم هایی مخالفش باشن باید افتخار کنه.
بعض اوقات صحبت یک امام جمعه ممکنه شهر رو به آشوب بکشه. تریبون های آزادی در اختیار اینهاست که بدون هیچ مسئولیتی هر حرفی رو به دهان میارن و میزنن و حاضر نیستن فکر کنن که چه عواقبی داره این صحبت ها. اختیار بهش دادن بدون مسئولیت، باید جلو اینا رو بگیرن. نمونه های زیادی داریم، همین جریان خانم معتمد آریا، جریان آقای مطهری، میبینین این شورش ها بی جهت هزینه به مردم تحمیل کرده، یه عده رو به زندان کشونده، بعضی خانواده ها رو بی سرپرست کرده به خاطر بی خردی و بی تدبیری یه سری از این آخوندهایی که به نام امام جمعه معروفن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کارنامه اقتصادی دیدار حسن روحانی از اروپا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در پایان یک دیدار 4 روزه از ایتالیا و فرانسه به کشور بازگشت. دستاوردهای اقتصادی سفر آقای روحانی رو بررسی می‌کنیم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، سفر اروپایی آقای روحانی رو از لحاظ دستاوردهای اقتصادی اون تا چند اندازه میشه موفق ارزیابی کرد؟
دیدار حسن روحانی از اروپا بدون تردید به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوران زمامداری او به ثبت میرسه. شاید هم بشه این سفر رو در پایان حدود 10 سال انزوا فصل تازه‌ای به شمار آورد در تاریخ دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی. قراردادهای 17 میلیارد یورویی که حسن روحانی در ایتالیا امضا کرد در عرصه‌هایی مثل انرژی، ذوب آهن یا ساخت و سازهای زیربنایی خبر از ایجاد رونقی میده درباره رابطه با این شریک اقتصادی قدیمی ایران. در فرانسه هم زمینه بازگشت دوباره خودروسازی پژو به ایران فراهم اومده، همراه با ورود دوباره توتال به بازرگانی و تولید نفت در کشور و امضای دیگر قراردادها و پیش قراردادهای مهم به خصوص مقاول نامه خرید 118 ایرباس به ارزش 25 میلیارد یورو. دستاوردهای این سفر خبر خوبی است برای اقتصاد ایران که زیر فشار انزوا و تحریم سالهای بسیار سختی رو از سر گذرونده. با این حال مشکلات موجود و آتی رو هم باید در نظر گرفت، یا به عبارت دیگر موانعی که میتونند در راه اجرای قراردادها و نهایی شدن پیش قراردادها به وجود بیاد.
به موانع اشاره کردین. رئیس سازمان کارفرمایان فرانسه پیر گاتا از روز گذشته از بنگاه‌های کشورش خواسته به طرف ایران برن، ولی همزمان مواظب مسائل مربوط به تامین مالی هم باشن. این دعوت، دعوت به احتیاط به چه معناست به نظرتون؟
رئیس سازمان کارفرمایی فرانسه با این جمله هم بر اهمیت ایران به عنوان یک بازار 80 میلیون نفری با امکانات عظیم تأکید میکنه و هم بر مشکلات سرمایه گذاری و تجارت با ایران از لحاظ تأمین مالی. در این زمینه دو نکته مطرح میشه. اول اینکه آیا ایران با توجه به مشکلات داخلیش و وضعیت بد بازار نفت توانایی این رو داره که قراردادهای منعقده در ایتالیا و فرانسه رو تأمین مالی بکنه؟ نکته دوم که مهمتر هم هست برمیگرده به ترس و لرز بانک‌های اروپایی از درگیر شدن در معاملات با ایران. شماری از تحریم‌های آمریکا در قبال ایران، اونهایی که خارج از حوزه پرونده هسته‌ای هستند و به مسائل مربوط به تروریسم و حقوق بشر مربوط میشن، هنوز پابرجا هستند و بانک‌های اروپایی از این می‌ترسند که در صورت ورود به عرصه معامله با ایران مشمول مجازات‌های بسیار سنگین آمریکا بشن.
خب به نظرتون برای دور زدن این موانع و یا رفع اونها چه کار باید کرد؟
من فکر میکنم که مؤثرترین عامل فشار برای رفع این گونه تحریم ها از طرف آمریکا خود شرکت های آمریکایی هستند که برای عقب نموندن از اروپایی ها میتونن کنگره ایالات متحده رو به اعمال نرمش بیشتر در قبال ایران تشویق کنند از طریق لابیگری.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی جمعه خوش برای همراهان این برنامه.
مثل همه جمعه هایی که روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن، میریم سراغ هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده در ایران با همکارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم. روی جلد پرداخته به سفر رئیس جمهوری چین به تهران با تیتر عهد چینی.
بله، تجارت فردا در این شماره همونطوری که روی جلدش پیداست به مناسبت سفر رئیس جمهور چین به تهران این پرسش رو مطرح کرده که آیا چین رفیق روزهای سخت ایران بوده یا کاسب تحریم. شماری از کارشناسان سیاسی و همچنین اقتصادی در این زمینه اظهار نظر کردن. آقای علی خرم که سفیر اسبق ایران در چین بوده به هفته‌نامه تجارت فردا گفته که رویکرد ایران در همکاری با چین باید از واردات به سرمایه‌گذاری و ارتقای تکنولوژی تغییر کنه. آقای فریال مصطوفی که عضو اتاق بازرگانی ایران هست از درباره کیفیت محصولات چینی سخن گفته و گفته که محصولات بی کیفیت چینی دلیل اصلیش تجار ایرانی هستن که چنین محصولاتی رو وارد می‌کنن. و سفیر سابق ایران در چین هم به هفته‌نامه تجارت فردا گفته که پکن به فکر سرمایه‌گذاری بلند مدت هست. اما مطالب دیگری هم داره تجارت فردا. در این شماره یک گزارش داره به عنوان خطرات احساسات ضد عربی که ریشه ها و پیامدهای احساسات ضد عربی مردم ایران رو در گفتگو با حسین سراج‌زاده مورد بررسی قرار داده. و البته یک گزارش درباره شعار انتخاباتی اصلاح طلبان امید آرامش رونق اقتصادی هم منتشر کرد.
هفته‌نامه مثلث تو این شماره چه مطالبی داره؟
هفته‌نامه مثلث در روی جلد خودش عکسی از آقای حسن روحانی رو منتشر کرده در کنار رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای با تیتر مقاومت و پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره اینکه با اجرایی شدن برجام آقای حسن روحانی در فضای سیاسی ایران چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. آقای محمد سعید عهدیان که خودش مدیر مسئول روزنامه خراسان هست به هفته‌نامه مثلث گفتی که از این پس روحانی از اصلاح طلبان دورتر خواهد شد. اما آقای ناصر ایمانی که یک فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان هست درباره ماجرای سخنان آقای روحانی که گفت باید از برجام برای مسائل داخلی هم استفاده کنیم مثال نظر کرده و گفتی که این مدل برای مشکلات داخلی قابل تعمیم نیست. یک بخش دیگر هم مثلث در این شماره داره درباره رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس که نوشته اصلاح طلبان فشار خودشون رو به روحانی افزایش دادن، رهروان ولایت نزدیک به علی لاریجانی دچار شوک شدن و اصولگرایان هم به نوشته این هفته نامه آماده رقابت هستند.
خب نگاه کوتاهی هم بندازیم به دو هفته نامه آیت ماندگار.
آیت ماندگار در این شماره همونطوری که از روی جلدش پیداست گزارش اصلی خودش رو اختصاص داده به آینده نیروهای تندرو در دولت اعتدال و یک گزارش و یادداشت در این زمینه منتشر کرده. اما علاوه بر این یک بخشی از مطالب شماره تازه خودش رو آیت ماندگار اختصاص داده به وضعیت کارگران، وضعیت معیشتی، اقتصادی و چشمانداز زندگی اونها در دولت آقای روحانی.
و یه نگاه کوتاهی هم بندازیم به پایتخت کهن با تصویری از احمد جنتی و حسن خمینی.
بله پایتخت کهن اشاره کرده به رد صلاحیت آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی در انتخابات مجلس خبرگان و نوشته که سید حسن در ایستگاه آخر خبرگان، البته این پرسش رو مطرح کرده که ممکن هست تحولاتی هم به رغم رد صلاحیت ایشون در روزهای آینده اتفاق بیفته. اما مطالب دیگری هم پایتخت کهن در این شماره داره. یک گزارشی داره درباره اینکه چرا در ایران سیاست بر فرهنگ ارجحیت داره و آقای محمد رضا تاجیک هم در گفتگو با این هفته نامه درباره قانونگرایی به عنوان یکی از عوامل اصلی تعدیل خشونت سخن گفت.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب و گزارش بعدی ما پرچم بدون کشور، این نام تازه ترین فیلم مستند بهمن قبادی درباره کردستان عراق که گزارشگر ما محمد عبدی در این باره گزارشی ساخته با هم میبینیم با تصاویر اختصاصی.
پرچم بدون کشور، تازه ترین اثر بهمن قبادی. یک فیلم مستند درباره کردستان عراق. داستان هلیلاف، خواننده مشهور کرد ضد داعش و نریمان، قهرمان خلبانی کردستان.
سال پیش که کردستان عراق بودم، زمانی که گروه داعش کردای سوریه و عراق رو میزد، یه سری کمپ اونجا درست شد و رفتم برای کارهای عکاسی و تصمیم گرفتم برای بچه های اونجا کلاس فیلمسازی باز کنم و یه دوره 7 ماهه گذاشتیم. یه تعداد فیلمساز ایرانی، کردای ایرانی رو دعوت کردم و تو پروسه که تو کمپ بودم تصمیم گرفتم یه فیلم بسازم در مورد وضعیت کردستان.
جنگ مسئله اصلی فیلم است، اما با فیلمی ضد جنگ روبرو هستیم که شخصیت‌های را روایت می‌کند که با موسیقی و تدریس خلبانی سعی دارند بر جنگ و روحیه جنگ طلبی غلبه کنند. آنها به اردوگاه‌های کوبانی و سوریه می‌روند و به بچه‌ها موسیقی و خلبانی تدریس می‌کنند.
از این ور کلاس ها رو اداره کنترل میکردم، مدیریت میکردیم و از این ورم این مستند رو در 3 فصل که هر فصل مدت 10 روز دنبال این کاراکتر ها میرم.
این دو شخصیت در تمام فیلم با هم برخورد نمی کنن، غیر از صحنه آخر که تنها لبخندی نثار یک دیگر می کنن. فیلم قبادی از مرز شعاری شدن به سلامت عبور می کند و می تواند با تدوینی حرفه‌ای تماشاگر را با خود همراه کند. محمد عبدی، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
اطلاعات مربوط به پخش ماهواره‌ای و رادیویی رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی. علیرضا فیروزجاه در سن 13 سالگی قهرمان شطرنج بزرگسالان ایران شد، اتفاقی نادر در عرصه ورزش که این نوجوان 13 ساله تونست در شرایطی به مدال طلا دست پیدا بکنه که استاد بزرگ شطرنج ایران احسان قائم مقامی با کولهباری از تجربه و سوابق جالب توجه بین المللی در رده پنجم کشور قرار گرفت. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن، محمد دانشور در 1 کیلومتر مدال طلا رو نصیب خودش کرد. ایران تا این لحظه در این رقابت‌ها 2 طلا، 1 نقره و 3 برنز به خودش اختصاص داده. تیم دختران ایران هم در این مسابقات حضور داره. رکاب زنان زن ایرانی که فاطمه هداوند در اسپرینت بزرگسالان و فروزان عبداللهی در ماده تعقیبی انفرادی از راهیابی به فینال باز موندن. مسابقات تنیس، اولین گرند اسلم سال، نوواک جوکوویچ باز هم بر راجر فدرر غلبه کرد. مسابقه بسیار جذابی بود و پرافتخیس که جوکوویچ به فینال رسید. حریف فینالیستش امروز صبح مشخص میشه در رقابت اندی ماری از بریتانیا با میلوس راونیچ از کانادا، که قبل از اینکه اندی ماری به فینال برسه، برادر بزرگترش جیمی ماری در مسابقات 2 نفره مردان تونسته راهی مسابقه نهایی بشه. در رقابت‌های زنان، سرینا ویلیامز آمریکایی باز هم به فینال رسید. حریفش آنجلیکا کربر از آلمانه که برای اولین بار تونسته پا به فینال یکی از تورنمنت‌های گرند اسلم بگذاره. اما آخرین خبر ورزشی درباره ماجرای ایران و عربستان در فوتبال، که انتقادات در رسانه‌های ورزشی ایران بسیار زیاده نسبت به فدراسیون فوتبال که به زعم اونها منفعلانه برخورد کرده و از حق طبیعی خودش نتونسته دفاع کنه. عربستان تونسته موضع خودش رو به کرسی بنشونه و به این ترتیب اگر دو کشور در زمینه سیاسی به تفاهم نرسن طی روزهای آتی، که خیلی به هر حال بعیده که تو این چند روز این اتفاق رخ بده، مسابقات باشگاهی ایران و عربستان در یکی از 3 کشور عمان، امارات یا قطر برگزار خواهد شد که هر 3 تاش به نفع عربستان نسبت به برگزاری بازی در ایران. و جالبه که پرسشی که خیلی مطرح میشه و فدراسیون فوتبال میتونست این پرسش رو مطرح کنه و از طریق فیفا ماجرا رو پیگیری کنه، اینه که بازی‌های ملی قراره مثل سابق در تهران و ریاض برگزار بشه، و پرسشی که میشه مطرح کرد اینه که اگر امنیت هست چرا باشگاهی نه، و اگر امنیت نیست چرا ملی قراره مثل سابق برگزار بشه. و این در شرایطیه که شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزد احراز ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم هست، و آیا با چنین شرایطی قراره او فیفا رو اداره کنه؟ اونم در حالی که مبارزه‌های گسترده‌ای داره انجام میشه برای پاکسازی فیفا از هر گونه فساد و ماجراهایی که خب همچنان ادامه داره. ولی شیخ سلمان یکی از کاندیداهاست و این هم یکی از پرونده‌های عجیب این روزهای فوتبال دنیاست، ماجراهای ایران و عربستان در رشته فوتبال و انتقاداتی که نسبت به فدراسیون فوتبال صورت میگیره. تنها رسانه‌ای که این عقیده رو داره فدراسیون فوتبال موفق بوده در این ماجرا، سایت فدراسیون فوتباله که تیتر 1 خودش رو اختصاص داده به همین ماجرا و معتقده که دیپلماسی فوتبال ایرانی موفق بوده در این زمینه. ولی سایر رسانه‌ها معتقدن فدراسیون فوتبال شکست خورد در این ماجرا و پرونده رو به عربستان باخت. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
با خبرهای ورزشی که از مهدی رستم‌پور شنیدیم، ساعت 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم در ایران و بخش دوم برنامه رو کلید میزنیم. پیش از هر چیز همراه میشیم با حسن جعفری و خلاصه آخرین خبرها رو میشنویم.
با سلام دوباره. در آخرین روز از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه، قرارداد فروش 118 هواپیمای مسافربری ایرباس بین مقام‌های دو کشور به امضا رسید. چند روز پس از اظهارات معاون خزانه‌داری آمریکا، سخنگوی کاخ سفید نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را چهره‌ای فاسد توصیف کرد. سازمان بهداشت جهانی سطح هشدار در مورد بیماری زیکا را به بالاترین حد رساند و اعلام کرد که این بیماری ممکن است حدود 4 میلیون نفر را در قاره آمریکا مبتلا کند. دوره دیگری از مذاکرات صلح سوریه قرار است امروز در ژنو آغاز به کار کند. یک فروند هواپیمای مسافربری شب گذشته هنگام فرود در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد از باند خارج شد، اما به گفته مسئولان این فرودگاه به سرنشینان آن آسیبی نرسید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نام اکبر هاشمی رفسنجانی را در فهرست مورد تایید خود برای انتخابات مجلس خبرگان قرار نداد. ژنرال جان نیکلسون، نامزد پیشنهادی دولت اوباما برای فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان، دیروز در جلسه سنا به پرسش‌های قانونگذاران پاسخ گفت. در پی اعتراض امام جمعه کاشان به حضور فاطمه معتمدآریا در این شهر، شماری از سینماگران ایرانی از این برخورد به شدت انتقاد کردند. دولت‌های فنلاند و سوئد اعلام کردند 10,000 پناهجو که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نمی‌شود از این دو کشور اخراج خواهند شد. 24 شهروند بهایی در استان گلستان به 6 تا 11 سال زندان محکوم شدند. یک گروه مدافع حقوق زنان به نام فمن دیروز با اجرای یک اعدام نمایشی در پاریس به سفر حسن روحانی به فرانسه اعتراض کرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت انفجار در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری یمن در شهر عدن را که دست کم 7 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از تازه ترین واکنش ها به ماجرای رد صلاحیت نامزدهای دو انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان. چند نمایشگاه جدید در اهواز و تهران رو معرفی میکنیم. بخش دوم مروری بر مطبوعات و دست آخر هم از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. اما در بخش دوم و گزارش ما، در حالی که حسن روحانی پس از بازگشت از سفر به اروپا گفته ماجرای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو پیگیری میکنه، معاون امنیتی دادستان کل کشور رد صلاحیت شدگان رو تهدید کرده که اگر به گفته او موجب تشویش اذهان عمومی بشن، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. بنیامین صدر و گزارشی در همین باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد روز جمعه به ایران بازگشت، در حالی که پیشتر آنطور که رسانه‌ها خبر دادند آقای روحانی وعده داده بود که پس از بازگشت به ایران موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس را پیگیری می‌کند. برای انتخابات مجلس حدود 12,000 تن ثبت نام کردند که صلاحیت حدود 55% از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان تایید نشد. شورای نگهبان قرار است 16 بهمن نتیجه رسیدگی به اعتراض و بازنگری خود را درباره رد صلاحیت شدگان مجلس اعلام کند. در همین حال دیروز پنجشنبه محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان گفت که اصلاح طلبان در انتخابات حضور خواهند داشت و مأیوس نیستند. آقای عارف گفت که امیدوار است 16 بهمن خبرهای خوشحال کننده از بازنگری و تایید صلاحیت نامزدهای به گفته او شاخص اصلاح طلب بشنود. آقای عارف تنظیم و انتشار فهرست نهایی اصلاح طلبان را برای انتخابات مجلس به 18 بهمن و بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان موکول کرد. پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خبر داده بود که رئیس جمهوری به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس اعتراض دارد و او مأمور گفتگو با شورای نگهبان و رایزنی در این زمینه است. این در شرایطی است که دیروز و برای نخستین بار معاون امنیتی دادستان کل ایران به برخی داوطلبان انتخابات مجلس دهم که رفتارشان به تعبیر او موجب تشویش اذهان عمومی می شود هشدار داد. آقای بختیاری گفت که بسیاری می دانستند رد صلاحیت می شوند، اما با این نیت ثبت نام کردند تا به گفته او از این موضوع به عنوان اهرم فشار علیه شورای نگهبان استفاده کنند. معاون امنیتی دادستان کل ایران همچنین گفت که اگر این اقدام موجب تشویش اذهان عمومی و چند دستگی شود، قطعاً قابل تعقیب قضایی است. معاون امنیتی دادستان کل ایران در حالی این اظهارات را بیان می کند که رد صلاحیت های گسترده داوطلبان حضور در انتخابات مجلس اعتراض بسیاری از چهره های سیاسی و جریان های مختلف را به همراه داشته است. قرار است 7 اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به طور همزمان در ایران برگزار شود.
بنیامین صدر گزارش میداد در پیامکایی که به دست ما رسیده در مورد ماجرای رد صلاحیت ها، حمید نوشته رأی دادن زمانی معنی پیدا میکنه که کسی رو انتخاب کنی و این وقتی مقدوره که کاندیدا شدن و تبلیغات آزاد باشه، انتخابات سالم و آزاد برگزار بشه و در نهایت منتخب مردم آزادی اجرای خواسته های مردم رو داشته باشه در وعده های خودش. در این شرایط شرکت در انتخابات رأی دادن به سیستمیه که همه این آزادی ها رو به گفته حمید از مردم سلب کرده. سارینا نوشته نوه ها و نتیجه های خمینی صلاحیت ندارند، پسر مطهری صلاحیت ندارد، فرزندان هاشمی صلاحیت ندارند، برادران خامنه ای صلاحیت ندارند، دختر طالقانی صلاحیت ندارد، پسر اشرفی اصفهانی صلاحیت ندارد، پسر منتظری هم همینطور. یعنی در میان این همه خانواده های رهبران مملکت دو تا روحانی وجود ندارد که بچه صلاحیت دار تربیت کند. دیدگاه های کاربران رادیو فردا و شنوندگان رادیو فرداست. شما هم میتونید به ما زنگ بزنید و هر نظری که دارید با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. جمعه ها در تهران روز افتتاح نمایشگاه های جدیده و ما هم توی بخش فرهنگ و هنر امروز چند تا از این نمایشگاه ها رو برای معرفی انتخاب کردیم، با این تفاوت که امروز به جای تهران از اهواز شروع میکنیم. نمایشگاهی در اهواز آغاز به کار کرده به نام نمایشگاه آبی ایرانی یا Persian Blue Exhibition. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی از طریق سکایپ با ماست. آقای سرکویی، در این نمایشگاه چه خبر هست؟
پیش از اینکه به این نمایشگاه که در موزه هنرهای معاصر اهواز امروز افتتاح خواهد شد بپردازم، لازم هست توضیح بدم. ما رنگی داریم لاجوردی بهش میگیم که میدونیم نزدیک هست به نوعی از آبی و در زبان انگلیسی، البته نه در زبان خیلی خیابانی و روزمره بلکه در زبان به اصطلاح نقد هنری و ادبی، این لاجوردی رو میگن پرشین بلو، همونطور که شما گفتی. در فرانسه هم همینطوره، بلو به اصطلاح به کار میبرن و در بسیاری از زبانهای دیگه هم این رنگ به نام آبی ایرانی اگه چنین ترجمه بکنیم به اصطلاح جا افتاده. برای اولین بار در سال 1669 میلادی این واژه در زبان انگلیسی رایج شد، این آبی ایرانی که به این رنگ لاجوردی میگن که یکی از سایه های رنگ آبی هست در واقع، یعنی رنگ سنگ لاجورد که قدیم ها در معادنی در به اصطلاح خراسان بزرگ در افغانستان و بخشی از خراسان ایران بود. حالا اگر ما به آثار معماری، نگارگری، تذهیب، هنرهای سنتی و دستی، نقاشی، خوشنویسی نگاه کنیم در ایران و نه فقط البته در ایران، در مثلا اون چیزی که به عنوان هنر و فرهنگ اسلامی معروف هست، این رنگ لاجوردی یا این رنگ آبی ایرانی بسیار رایج است. در ادبیات هم همینطور، شما می‌بینید که مثلا در هفت گنبد نظامی اتاق‌های گوناگونی هست. می‌دونیم که در اون سفر به اصطلاح بهرام قهرمان داستان که شاه ایران هست، از گنبد سیاه شروع می‌کنه، گنبد سرخ، زرد، سرخ، آبی میره و در نهایت از سفید میگذره که در واقع همه رنگ هاست و در این حال هیچ رنگی نیست. حالا در همین هفت گنبد نظامی اتاق آبی نماد به اصطلاح عالم و کالبد انسانی هستش. یا مثلا اگر به گنبد فیروزه‌ای رنگ نگاه بکنیم، مثلا گنبدهای رنگی گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان رو یاد بیاریم، می‌بینیم که فیروزه‌ای در واقع نماد تخیل هست اونجا. و در تذهیب اگر نگاه بکنیم، در این تذهیب می‌بینیم که رنگ طلا رو به کار می‌بردن به عنوان نماد خدا، و وقتی که اما خدا در زمین ظهور میکرد در کالبد مادی، رنگ لاجوردی بودش. در کاشیکاری هم یک اصطلاحی دارن کاشیکاری های قدیم که میگفتن در واقع رنگ اصلی رنگ لاجوردی است که همه رنگ ها رو نگه میداره. حالا همه اینا رو گفتم تا بگن که این آبی ایرانی یا لاجوردی ویژه در بسیار هنرهای ما، در نقاشی معاصر ایران هم بسیار تجلی پیدا کرده، در انواع ژانرهای نقاشی، از نقاشی خط گرفته تا آبستر و غیره. و حالا نمایشگاهی که امروز در موزه هنرهای معاصر اهواز افتتاح خواهد شد، 120 اثر هستش از 4 نسل از هنرمندان ایرانی که بسیار هم مشهور و معتبر هستند و خلاق، اما نه همه اونا، بلکه اونایی که در آثارشون از این رنگ لاجوردی و طیف‌های مختلف این رنگ و همچنین از آبی ایرانی بهره گرفتن.
خب نگاه کوتاهی هم بندازیم به نمایشگاه آثار پانتا سیروس، نقاش و بازیگر معروف سینما که امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبر؟
این نمایشگاه در گالری 26 افتتاح خواهد شد. آثار آکریلیک است در ابعاد بزرگ و در واقع نقاشی هایی که بخش انتزاعیش کهکشان طبیعت گردابی است که در این حال یک بسا فیگورهایی در حال انقراض یا در حال بسا دگردیسی هستند و تا 14 بهمن ماه ادامه دارد.
و نمایشگاهی با عنوان غبار تا کتیبه امروز گشایش پیدا میکنه در این نمایشگاه، و نمایشگاهی با عنوان پامنار چه آثاری ارائه شده؟
نمایشگاه نخست در گالری ایده پارسی آثار بهادر پگاه هستش، 25 اثر هستش که در واقع نقاشی خط هست، خطاطی هستن، خط شکسته نستعلیق که کوشیده است اما یک جلوه نو به اونا بده. نمایشگاه دوم پامنار نمایشگاه عکس مهدی بوسوقنیا است در گالری راه ابریشم. میدونین که پامنار یکی از محله‌های بسیار قدیمی تهران هستش و در روزگاری هم یکی از مراکز مهم تهران قدیم بود. حالا عکاس از نگاه دوربین خودش فرم‌ها، شکل‌ها، درها، دیوارها، گذرها و رنگ‌های فضاهای خالی رو در بسیار در عکس‌هاش تصویر کرده.
ممنونم از شما فرج سرکوی.
منم از شما متشکرم.
بخش دوم مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، تماشاگران امروز رو یه مروری داشته باشیم. تصویری داره از علیرضا افتخاری خواننده و محمود احمدی نژاد که در حال بغل کردن همدیگه هستن و تیتری که خودت بهت بگی.
بله، با تیتر تناب خریدم از دست احمدی نژاد خودکشی کنم اشاره ایست به سخنان آقای علیرضا افتخاری. ایشون گفته که بعد از اینکه در مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد شرکت کردم و بعد از اون ماجرای روبوسی با ایشون مورد خشم و نفرت مردم قرار گرفتم. حتی ایشون در این گفتگو اشاره کرده که بعد از اینکه این عکس ها و فیلم روبوسی ایشون با آقای احمدی نژاد منتشر شد، بسیاری از دوستان ایشون رویگردان شدن. یک مورد هم اشاره کرده، گفته وقتی من وارد سالن انتظار فرودگاه اصفهان شدم، مردم به فاصله 20 متر از من فاصله گرفتن. تاکید کرده که آقای علیرضا افتخاری که این یک نقشی از پیش تعیین شده بود، چرا که ایشون شعری از آقای حداد عادل رو نخونده بود و به همین دلیل این عکس و فیلم از ایشون منتشر شده. اما صادق زیباکلام در این گفتگو، در گفتگوی با تماشاگران امروز، گفته به 3 دلیل باید در انتخابات آینده شرکت کرد که مهمترین دلیلی که ایشون بیان کرده این هست که اگر اکثریت مردم در این انتخابات شرکت نکنند، بار دیگر تندروها در انتخابات پیروز خواهند.
روزنامه اعتماد چرم یه زمینه هفتگی داره با عنوان کرگدن. چه مطالبی داره تو این شماره؟
کرگدن در این شماره موضوع اصلی خودش رو محبت قرار داده و پرونده در این زمینه منتشر کرده. آقای نصرالله پورجوادی، امین قانعی، راد بیژن بیرنگ از جمله کسانی هستند که درباره محبت نوشتار و گفتارهایی در این شماره کرگدن دارن. یک گفتگو داره با آقای محمد علی اسلامی ندوشن درباره شاهنامه که ایشون گفته شاهنامه ستایش صلح هست. یک داستان خارجی هم به ترجمه اسدالله امرایی در این شماره کرگدن منتشر شده و البته یک گزارشی هم با عنوان قاعده بازی گلادیاتورهای مهربان که درباره از سیاست تا بوستان محبت است.
خب حالا که رفتیم سراغ ماهنامه ها و هفته‌نامه های فرهنگی، ماهنامه هنر و ادبیات تجربه، صدای بی صدا، پرونده درباره موسیقی اجتماعی ایران و به یاد فرهاد مهراد و فریدون فروغی گویا.
بله، تجربه در این شماره تازه خودش موضوع اصلی یا پرونده اصلی خودش رو که در ارتباط با روی جلد هم، یعنی روی جلد این شماره تجربه هم در ارتباط با همین پرونده است، به موسیقی اعتراضی و اجتماعی ایران اختصاص داده. کسانی که این پرونده رو فراهم کردن آقای شروین وکیلی و محسن شهرنازدار هست که در میزگردی درباره فلسفه وجودی موسیقی اعتراض نکاتی رو بیان کردن. آقای بهروز صفاریان که آهنگساز هست درباره تجربیات خودش با فریدون فروغی نکاتی رو بیان کرده و حسین زمان، عبدالجبار کاکایی و بهروز غریب پور هم درباره موسیقی اعتراضی و پیشینه اون در ایران نکاتی رو بیان کردن. یک میزگرد هم این شماره تجربه داره درباره رمان ایرانی و چرایی عدم اقبال عمومی از اون که در این میزگرد آقای امیرحسین چهلتن، رضیه انصاری و محمد علی جعفری نکاتی رو درباره این پرونده بیان کرد.
و خیلی خلاصه شهرام، 63 شماره از همشهری داستان چه مطالب مهم می داره؟
همشهری داستان در این شماره در بخش درباری زندگی شهار نوشتار داره از فرهاد حسنزاده، حامد شکیبانیا، حسین محکام و رضا فیاضی، و در بخش داستان هم سه داستان ایرانی منتشر کرده از حامد حبیبی، احمد مدقق و ابوذر قاسمیان. بقیه بخش های همشهری داستان هم مطابق معمول شامل روایت های داستانی، روایت های مستند و چند بخش دیگر در این شماره موجود هست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران بشنویم در هفته که گذشت همراه با بردی افشین.
این جمعه هم مثل اغلب آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین رویدادهای 7 گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. سالار عقیلی، خواننده آوازهای ایرانی، جنجالی ترین چهره این هفته بود و البته همه چیز هم از مصاحبه او با شبکه تلویزیونی من و تو آغاز شد، یک شبکه پربیننده ماهواره‌ای فارسی زبان مستقر در لندن، پایتخت بریتانیا، که بیشتر برنامه‌های سرگرم کننده ارائه می‌کنه. با این حال من و تو همواره در دوران فعالیتش مورد عتاب مقامات جمهوری اسلامی ایران بوده و سوی اونها یک شبکه معاند خونده میشه. برای همین انتظار هم می‌رفت که مصاحبه سالار عقیلی، هنرمند بسیار پرکار در ایران، با شبکه من و تو بازتاب فراوونی داشته باشه و بسیار هم جنجالی باشه. پس از مصاحبه با شبکه تلویزیونی من و تو، رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و اصولگرایان مذهبی در ایران سخت به سالار عقیلی تاختند، اما علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این باره عقیده داره که نباید قضاوت پیش از موعد کرد و گفت باید صبر کرد تا این خواننده به ایران برگرده و درباره این اتفاق توضیح بده. با این حال علی جنتی اضافه کرد به طور کلی به نظر او مصاحبه هنرمندان با شبکه‌های خارجی مردوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اون حمایت نمی‌کنه. حسین نوشابادی، سخنگوی این وزارتخانه، هم عقیده داره که نباید درباره مصاحبه با شبکه‌های خارجی با هنرمندان برخوردی سلبی کرد. با اینکه مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واکنش تندی به مصاحبه سالار عقیلی با شبکه تلویزیونی من و تو از خودشون نشون ندادند، اما نام این هنرمند از فهرست اجرا کنندگان در جشنواره آتی موسیقی فجر حذف شده، اون هم به شکلی رسمی که مطمئناً مرتبط با اتفاقات اخیر. به حذف نام سالار عقیلی از فهرست اجرا کنندگان در این جشنواره، خانه موسیقی، نهاد صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی ایران، واکنش نشون داده و داریوش پیرنیاکان دبیر و سخنگوی خانه موسیقی از سالار عقیلی حمایت کرده و گفته ابلاغیه‌ای رسمی به این نهاد ارائه نشده درباره اینکه هنرمندان نباید با شبکه‌های خارجی مصاحبه کنند. خود سالار عقیلی هم در پی این واکنش‌ها یادداشتی رو در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده که طی اون اشاره کرده در این مصاحبه تنها درباره فعالیت‌های هنریش گفتگو کرده و امیدواره که این سوء تفاهم‌های به وجود اومده رفع بشه. سالار عقیلی گفته به زودی به ایران برمیگرده. این هفته اعلام شد در این دوره از جشنواره موسیقی فجر قرار جوایزی موسوم به بار بعد اهدا بشه. 31 دوره جشنواره فجر به نظر میاد که متفاوت خواهد بود از دوره‌های پیشین و امسال برای بار اول قرار هیئتی 70 نفره از موسیقیدانان ایرانی 500 اثر منتشر شده رو از مهر ماه سال 92 خورشیدی تا 94 مورد داوری قرار بدند و در بخش‌های مختلف به منتخبین و برترین ها جایزه بدن که این جایزه همون جور که گفتم موسوم به بار بعد و نام جایزه برگرفته است از نام موسیقیدان اسطوره‌ای ایرانی خونیاگری که در روزگار خسرو پرویز پادشاه ساسانی میزیسته، خواننده ترانه‌سرا و نوازنده ساز بربط که در حدود 14 قرن پیش از دنیا رفت. درباره 31 دوره از جشنواره فجر این رو اضافه کنم که بلیت فروشی این جشنواره از دوشنبه این هفته آغاز شده و همچنان در جریانه. جشنواره امسال موسیقی فجر از 21 بهمن ماه تا اول اسفند ماه برپاست و پیشتر هم اواخر پاییز 27 آذر ماه بود که در مراسم آیین گشایش این جشنواره از سیاست‌های کلی اون رونمایی شد. این هفته فراخوانی برای 10 دوره از جشنواره موسیقی جوان منتشر شده و طی اون اعلام شده هنرمندان در رده‌های سنی 15 تا 18، 19 تا 23، 24 تا 29 سال و در شاخه‌های موسیقی دستگاهی ایرانی، موسیقی نواحی ایران و موسیقی کلاسیک میتونن آثارشون رو تا 15 تیر ماه سال آینده خورشیدی سال 95 به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنن. این هفته فراخوان دومین دوره از جایزه ققنوس هم منتشر شده. ققنوس مراسمی است که از سال گذشته به راه افتاده و طی اون در بخش‌های مختلف به ویدیو موزیک ها یا به اصطلاح نماهنگ های ایرانی جایزه داده میشه. برای شرکت در دوره دوم جوایز ققنوس هنرمندان تا اول اردیبهشت ماه سال 95 فرصت دارند که آثارشون رو ارسال کنن، چرا که دومین دوره از مراسم جوایز ققنوس سال آینده 26 اردیبهشت ماه برگزار میشه. جشن خانه موسیقی باز هم به تعویق افتاد و این بار به علت تداخل با زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر 13 بهمن برگزار نمیشه. خانه موسیقی این نهاد صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی ایران معمولاً همه ساله اواخر شهریور ماه یا اوایل مهر ماه سالگرد تأسیسش رو جشن میگیره و سال گذشته هم برای بار اول این جشن رو به صورت یک جشنواره 7 اجرای موسیقی برگزار کرد به اسم فستیوال موسیقی تهران. امسال هم خانه موسیقی قرار بود جشنش رو با برگزاری فستیوال موسیقی تهران برپا کنه و قرار بود این اتفاق از 12 تا 16 مهر ماه رخ بده، اما به دلیل حادثه کشته شدگان زائران ایرانی در منای عربستان سعودی این رویداد برپا نشد. جمعه پیش در تهران در تالار همایش‌های برج میلاد و به هنگام اجرای زنده حجت اشرف‌زاده به همراه گروه ماهیما یکی از حاضرین دچار سکته قلبی شد و اجرا را تحت تأثیر خودش قرار داد، اما اوائل هفته خبر رسید که خوشبختانه حال جسمی او بسیار خوبه و خطر رفع شده. آقای نورالدین جمشیدی 55 ساله فردی بود که در اواخر کنسرت حجت اشرفزاده احساس ناراحتی کرد و به کمک همسرش سعی کرد از سالن خارج شد، اما موفق نشد و در سالن نقش بر زمین شد. خوشبختانه در سالن چندین پزشک حضور داشتند، کمک‌های اولیه را انجام دادند و بعد آقای جمشیدی به سرعت به بیمارستان میلاد برده شد و صبح شنبه از بیمارستان در سلامت کامل مرخص شد. با امید سلامتی همگی و دوستداران موسیقی به آهنگی با آواز حجت اشرفزاده گوش میدیم که طی ماه‌های گذشته از این هنرمند چهره‌ای محبوب ساخته.
صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فردا همکارانم برمیگردن با یک صبحانه با خبر دیگه و تا فردا براتون روزی خوش آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید.